میگم راز اصل چای، تو میگی چای شهرزاد. اصل چای همینه، شهرزاد.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح ترنپارس. تلفن 71-333-888.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو درب آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان. بعد از ظهر چهارشنبتون عذرخواهی میکنم، بعد از ظهر چهارشنبتون به خیر و شادی. امیدوارم که خوب و خوش باشید و خدای بزرگ هم همیشه و در همه حال و در تمامی لحظات یار و یاورتون باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما هموطنان عزیزمون و دعوتتون میکنیم در بخش اسگاهی برنامه های رادیو جوان در 19مین روز از آبان 1400 با ما، یعنی شبکه رادیویی جوان، همراه باشید تا ساعت 22. با ما همراه باشید. برنامه بعدی عبور از تاریخ تقدیم به شما.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ از رادیو جوان با شما صحبت می کنم. کتاب مسافرت در ارمنستان و ایران اثر پیر آمد امیلین جوبر، مترجم ناپلئون به زبانهای شرقی، بسیار کتاب خوبیه. خاطرات جوبر خیلی جالبه و مفصله. خدا کنه این کتاب دوباره چاپ بشه، واقعا این کتاب خواندنیه. و زندگی خودش میگه که در زندان پاشای بایزید بوده و این پاشا هر شود که به تحریک انگلیسی ها اینو زندان انداخت و 8 ماه در زندان بود و بالاخره پیغام داد به وسیله یک زن ارمنی که رفت آمد داشت به دولت ایران، به دولت ایران خبر داد و دولت ایران یعنی عباس میرزا یک فرستاده فرستاد به حاکم بایزید که اون شخص قبلی مرده بود و گفتش که شما اینو چرا در سیاهچال انداختید، نامه‌هاشو بهش پس بدید. عرض شود که مردی رو که آورنده نامه و هدایا برای شاه ایران است اینو در سیاهچال انداختید و ما اومدیم اینو نجات بدیم، من اگر این کارو نکنی عرض شود که لشکرکشی میکنم و خودم این کارو میکنم. و بالاخره عرض شود که عثمانی و عذرخواهی میکنن، نامه های این و اون تعدادی از هدایا رو که لفت و لیست نکرده بودن پس میدن و میگن شما میتونید برید به ایران و این حرکت میکنه از اونجا و میاد به طرف کردستان و میاد وارد آذربایجان میشه، میرسه به شهر خوی. خوی شهر دارای دژهای منظم است، بر کوچه‌هایش درختان سایه افکنده، در آنجا کاروانسرای زیباست که مخصوص بازرگانان است. جمعیتش را میتوان 25,000 نفر به شمار آورد. خیلی خوب، میگه من رفتم به شخصی به نام حسین خان حاکم آن شهرستان رسیدم. این افسر مرا در یک کلاهفرنگی که در میان باغ برپا کرده بود پذیرفت. من در آنجا با حال تعجب درختانی دیدم به طور منظم و مقابل هم و حوض‌های مرمری که دارای فواره‌ها بودند. خیلی تعریف کرد از باغ حاکم خوی و محبت‌هاش. حالا ببینید این حاکم ایرانی چی میگه؟ حاکم ایرانی خوی، شهر خوی آذربایجان میگه در این سرزمین مهمان نواز یعنی آذربایجان همه رنج ها و بدی هایی را که دیده ای فراموش کن. شما در میان ما خود را در میهن تازه ای بیابید. هر کسی را که ببینید از برادران شما هستند. این ابر اندوه و این رنگ پریدگی که ما را غمناک میکند از پیشانی خود دور کن. آن شادی را که مناسب سن و سالت هست طلب کن. نیروی را که از دست داده ای دوباره به دست بیاور. میگه چقدر این مهربان بود. عرض شود که هر چه میخواهی بکن، چون همه اینجا مال خودت است. درباره ما هیچ گونه خودت را ناراحت نکن. آنچه که مرسوم میان خودتان است همان را دنبال کن. ما هرگز ناراحت نمیشویم و با این ترتیب حس میکنیم که شما ما را دوست خود میشمارید. اعتقاد نیکی درباره ایرانیان پیدا میکنید که در آنها حالت فرانسوی میبینید. ما آدمای وحشی نیستیم. ما مهمان اذیت نمیکنیم، محبت بهش میکنیم. به زودی به پایان این سفر دراز خود میرسید. به همین زودی درگاه پرسعادت و تابان این اقامت موقتی را میبینید که فردوس روی زمین است، یعنی بهشت. شما از تابش ملایم این ستاره درخشان برخوردار میشوید و با دیدار آن تصور میکنید که زندگی نوینی یافتید. عباس میرزا میگه درباره ما که کوچکترین بندگانش هستیم، با اینکه کوشش کردیم که از شما خوب پذیرایی کنیم و با وجود آن که از شما خواستیم آنچه که بخت و زندگی به ما ارزانی داشته از ما بپذیرید، از آنچه برای شما کردیم شرمنده هستیم. ببینید مهمان نوازی چیه؟ خیلی حرفای قشنگ، مهربانی، خیلی با رفاقت، با مهمان نوازی. اونا گفت هر چی من اذیت کردن، هر چی تمام زندگی منو گرفتن، نامهای منو گرفتن، ما هر شود که اینجا محبت و دوستی و رفاقت با ما رفتار کردن، با تمام این هر شود که انسانیت و محبت رفتار کردن. خیلی جالب، از اون دریای قطور رد میشن. میگه خیلی مهربانی کردن، من هر جا رفتم با شربت‌های سرد فرش و نازبالش برای زینت بخشیدن چادرهایمان، بعد برای ما سفره‌هایی گستردن، برنج و شیر و گوشت بره رو برای ما آوردن. خیلی مهربانی کردن. میگم من وقتی وارد شدم، ببینید چقدر قشنگ میشه، میگه وقتی جلگه خوی را وارد شدم، وقتی وارد جلگه خوی شدم، هنگامی که دره فراخ می شود و جریان این رودخانه آرامتر می شود، صنوبرهای بلند و گنبدهایی که به نظر می رسد در هوا آویزان هستند، از نزدیکی یک شهر ایران آگهی می دهد. در بهار هوا از بوی عطرهای خیلی شیرین آگنده شده، در پاییز زمین از توانگرترین دسترنجهای آدمی پوشیده گردیده است. درخت زردالو و توت و تاک در کرانه شالیزارها می رویند. چنین به نظر می آید که آسایش مردم آنجا با ملایمت آب و هوای هماهنگ باشد. طبیعت ایران با زبان لطف و با تراوت آنها به مسافر می گوید که او به مرز کشوری رسیده که تربیت و تمدنش بسیار بالاتر است. به زحمت از کوهستانهای سخت و درشت ارمنستان بیرون آمده ایم که از دورنمای شگفت‌آور شادی بخشی چشمانمان برخوردار می شود. با دیدن کشتزارها که خوب کش شدن، آدم مطمئن می شود و پیش خود داوری می کند که مردمان فعال و توانگر باید پاکدامن و سلیم باشند. همه چیز در ایران به آدم لبخند می زند و همه چیز از آینده خوش آگهی می دهد. در چهارم ماه مه به دروازه‌های شهر خوی رسیدیم. این دروازه‌ها را با خیلی مراقبت می‌پاییدند. من یه جایی گفتم که 8 ماه در اسارت بوده، الان وقتی می‌فهمم که این در ماه مه رسیده، به خوی، شهر خوی رسیده، این بس 8 ماه درست نیست. اون روایتی که در اون کتاب قبلی دیدم غلطه، 8 ماه در زندان نبوده، 4 ماه، چون اگر برزتون رسودم اینا در ماه مارس از پاریس حرکت کردن، در ماه مه رسیده به شهر خوی. میگه نگهبانان ما را چندین ساعت در جلوی دروازه منتظر نگاه داشتن، بعد ما را در تمام شهر گردانیدن تا محلی برای سکونت ما پیدا کنن. میگه در ترکیه چنین ناراحتی ندارن، چون میزنن تو دهن مردم، در رو میشکنن، میرن تو هر خونه که دلشون بخواد مهمان دولت رو جا میدن. در حالی که در اینجا میگه ما رفتیم خونه آقا سلیمان و ازش خواهش کردم. میگه لحظه اول ما رو نشناخت، بعد فهمید ما مهمان عباس میرزا هستیم، خیلی محبت کرد، گفت آقا اینو آوردید اینجا، حالا میگید میخواید ببریدش، شما خجالت نمیکشید؟ میگی میشه من مهمان از سر سفرم؟ خیلی تعریف کرده. بعدم که با این حسین خان حاکم خوی صحبت میکنه، خیلی صحبتهای قشنگ و زیبا، و میگه خیلی خوب بود، خیلی به من خوش گذشت. بعد عرض شود که حاکم خوی میخواست یک عرض شود که افسری رو مأمور کنه که من هدایا رو ببرم پلو عباس میرزا با کمک اون، و من میل به شناختن شاهزاده جوان داشتم که در شرق شهرت یافته، دیدن ارتش ایران که به فرمانده اوست سبب شد که پیشنهاد خان را بپذیرم. خب دوستان، همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید، باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی. انقدر شیرینه، انقدر جالبه، من میخوام از شما خواهش کنم که این برنامه رو حتما دنبال کنید، 2:30 بعد از ظهر هر روز از رادیو جوان. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
خوشبختی اتفاق عجیبی نیست، انتخابی برای بهتر زندگی کردن. خوشبختی امیدوارم که همدم لحظه های همه شما شنوندگان محترم رادیو جوان باشه. با ما همراه باشید و جوان‌آب رو بشنوید.
نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان سلام، به جوان آپ رادیو جوان خیلی خوش آمدید. این برنامه کاریست مشترک بین ما در رادیو جوان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. شاید خیلی ها این روزا به خاطر شرایط کرونا و شرایط اقتصادی ترجیح بدن که کالاشون رو اقساطی خرید بکنن، یا خیلی از فروشگاه‌های بزرگ تازه بخوان یه سازوکاری در مورد حالا پرداخت ها و دریافت ها پیدا بکنن. دیگه باید هر لحظه با تکنولوژی روز دنیا پیش بریم که به همت اندیشمندان داخلی این اتفاق افتاده. اگر دوست دارین که اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید، امروز مدت 15 دقیقه ما رو بشنوید.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانش منبری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
از اینکه همراه ما هستین بسیار سپاسگزارم. اما بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای ابراهیم حسینی نژاد، مدیر عامل شرکت فناوران انیاک رایانه. سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، منم خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که عصر خوبی داشته باشید.
متشکرم، بسیار سپاسگزارم. ما همیشه با مهمان برنامه‌مون این تعامل رو داریم که اول خودشونو و کارشونو شرکتشونو اگر محصولی دارن معرفی بکنن تا بریم سراغ سوالات بعد.
من حسین نژاد هستم، مدیر عامل شرکت فناوران انیاک. شرکت انیاک شرکت 22 ساله است که از طریق تولید سخت افزار و فروش سخت افزار در ایران کارش شروع کرده. در اوایل دهه 80 وارد حوزه پرداخت شده. اخیراً در چند تا محصول ما در واقع دانش بنیانی گرفتیم که حوزه پذیرندگی بوده، سویچ پذیرندگی و سویچ صادرکنندگی هست، و یک محصولمون هم که می‌خوایم که روش عمل بکنیم موتور پرداخت اعتباری اقساطی هست که با هدف بازار فیزیکی امیدوار هستیم که این رو بتونیم توسعه بدیم.
خب با هم دیگه قدم به قدم پس بیایم جلو. اول در مورد این سویچ پذیرندگی با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم که جریانش از چه قراره.
ببینید، سویچ پذیرندگی در واقع مرجعی هست که همه ترمینال ها، هم از کارتخان هایی که توی فروشگاه شما فیزیکی ملاحظه میکنید یا ترمینال های اینترنتی که خریدای اینترنتتون انجام میدید، در اون تعریف میشه. سویچ در واقع هم تعریف رو انجام میده، هم پذیرش ترانزکشن ها و پردازششون رو و روت کردنش به در واقع به بانک ها رو داره انجام میده. این سویچ پذیرندگی هست که خب تکنولوژی بالایی داره، توی ایران هم در واقع مشابهش وجود داره و ما روی این دانش بنیانی گرفتیم. این سویچ پذیرندگی هست.
درسته.
سویچ صادرکنندگی در واقع مرجعی هست، نرم افزاری هست که روش کارت ها تعریف میشه و صادر میشه که بانک های مختلف از سویچ های مختلف بعضن خارجی و بیشتر ایرانی استفاده میکنن. اطلاعات کارت رو داره، کسی که کارت براش صادر شده چقدر مبلغ داره، کجا باید روت بشه ترانزکشن و پردازش بشه، قبول کنه و در واقع وریفای کنه کل اطلاعات کارت رو روی سویچ در واقع اتفاق میفته. این دوتا محصول اولی بود که در سال 98 توی انیاک براش در واقع
دانش بنیان شد. بسیار عالی. آقای حسینی نژاد، بازار هدف شما یعنی فقط بانک ها و فروشگاه ها هستن؟
ببینید، این بازار یه مقدار الان بگیم که پره دیگه، یعنی شما فروشگاهی پیدا نمی کنید که پوز نداشته باشه، اگرچه ما در واقع شاید بخش عمده کارمون این بخش هست، ولی هدفمون این نیست و توسعه کارمون رو این بستر نیستش، رو این فقط این حوزه نیستش.
بسیار عالی. همچنان همراه ما باشید در جوان آپ رادیو جوان. اطلاعات بیشتری کسب می‌کنم از آقای ابراهیم حسینی نژاد.
دانش، انگیزه، تلاش.
دانش، انگیزه، تلاش. کافیست ایده‌ای خلاقانه و حرکتی جسورانه اتفاق بیفتد.
کافیست در مسیر جستجو سکان پویایی در دستان تو باشد.
جواناب،
اینجا جواناب.
چقدر همه ما از این که بدونیم داریم با تکنولوژی روز دنیا پیش میریم و کسانی هستن که واقعا با فکر و ایده جلو میان و میتونن کار برای ما راحت تر بکنن، خیالمون آسوده میشه و حالمون خوب میشه. آقای حسینی نژاد، شما در مورد بحث اقساطی هم صحبت کردید.
بله بله.
خب این خیلی مسئله مهمی، ما هنوز هم با اکثر شرکت ها و حتی کسانی که فروش آنلاین دارن به صورت اقساطی داریم به صورت سنتی پیش میریم، یعنی همچنان یه چک و چک بازی اون وسط اتفاق میفته، یه تضمین و یه سری چیزایی که میخوان دیگه. یعنی ما هنوز نتونستیم که درست یک شرایط آنلاین اقساطی رو تجربه کنیم.
در واقع ابزارهایی برای اینکه تجربه کاربری خوبی داشته باشیم الان وجود داره.
بله.
اونجای شما ارزش افزوده دارین که اینا رو کنار هم دیگه ببینید. سامانه‌های اعتبارسنجی الان هست، شما خودتون هم میتونید از طریق اپلیکیشن‌های مختلف برای خودتون اعتبارسنجی انجام بدید شخصا. ضمن اینکه سازمان‌هایی که دارن، در واقع کارمندهایی دارن، کارکنانی دارن، اینها به هر حال دارن پرداختایی را انجام میدن که میشه از اون سامانه ها هم استفاده کرد،
یعنی یه جوری استعلام.
بله. در کنار این فراهم آوردن یک موتور الکترونیکی که بتونه همه این اطلاعات رو در نقطه خرید و فروش بین فروشنده و دارنده رد و بدل کنه و موقعی که شما میرید در فروشگاهی، چه فیزیکی چه آنلاین، میرید در فروشگاه و شناسایی میشید که تشریف آوردین اونجا و خریدی رو میخواین انجام بدید، اعتبارتون مشخص میشه، قدرت پرداخت در واقع اقساطتون مشخص میشه، همونجا میشه که یک تجربه کاربری خوبی رو ایجاد کرد.
درست.
پس میخوام بگم که اینها فراهمه توی مملکت ما. یک مقدارش موضوعات قوانینی هست، از جمله قوانینی که از طرف بانک مرکزی در واقع وجود داره، ملاحظات اعتباری که بانک ها دارن، ملاحظات اعتباری که لیزینگ ها دارن و شرکت هایی که اساسا میتونن این کار رو
انجام بدن.
کنارش در اختیار گرفتن سامانه هایی که بشه وصل کرد و نهایتا در نقطه فروش این چیز رو مهیا کرد. ما هدفمون خیلی بازار آنلاین نیست، اگرچه در واقع ازش چشم‌پوشی نکردیم. در بررسی‌هامون متوجه شدیم که خارج از تهران خیلی ها خریدهاشون از طریق فروشگاه توی محل فیزیکی دارن انجام میدن. از اونجایی که خودمون کارمون کار کارتخوان بوده، از قبل این شبکه رو داشتیم، شبکه بازاریابی رو داشتیم، تونستیم در واقع تو اون نقطه همه این فاکتورها رو در نقطه فروش در واقع تحویل بدیم و در استانها خیلی استقبال شده. بعضن عدد رقمشون هم عدد رقمهای عجیبی هست و چون شأن خریدار هم رعایت میشه دیگه، کسی که میره اونجا خرید میکنه مثلا روی این سامانه یهو میبینی که مثلا موقع فروشش نهایتا 3 دقیقه طول میکشه.
درست.
چیزی قرار نیست تحویل بده، نهایتا یک قراردادی رو باید امضا کنه که مشخص کرده که من اومدم اینجا خریدم، فاکتورش رو تحویل بگیره. ولی تو اون روشایی که سنتی هست معمولا عدد و رقم مشخص نیست، شما نمیدونید با چه پدیده‌ای در واقع مواجه هستی، چک ببری بدی، کردیت خودتو مشخص کنی، چک کارمندی بدی، الانم دیگه چک بنفش چکاوک هستی که خیلی خوب هستش برای همه، اینا دیگه وجود نداره. شما اون لحظه مشخص میشه که
اعتبار چقدر میتونی خرید کنی همه اینا رو موتور انجام میده.
الان 1800 نقطه رو ما تجهیز کردیم، 1800 نقطه در ایران رو تجهیز کردیم و همه اینا رو داریم وصل میکنیم به موتوری که میتونه همه این کارا رو در واقع با هم پردازش بکنه که هم وضعیت اعتباری کل شرکت و سازمان ها مشخص باشه، هم فرد. به هر حال استقبال از این سیستم ها بالاست، با توجه به شرایط تورمی هم طبیعتا مردم ما خیلی احتمال استقبال بالایی ازش وجود داره، برای اینکه بتونیم کردیت و سطح کردیت ریسک در واقع سامانه رو همیشه تحت نظر داشته باشیم داریم اینا رو تجهیز میکنیم، وصل میکنیم به موتور.
پس شما دیگه اصلا با کسی که خریداره مثلا مثل من به عنوان یک مشتری میخواد وارد مثلا فروشگاهی بشه در ارتباط نیستید؟
نه نه، با اون فرد نه، با فروشگاه در ارتباط هستیم.
همچنان همراه ما باشید، اینجا جواناب رادیو جوان، باز هم همچنان سوال داریم که از جناب آقای حسینی نژاد میخوام بپرسم.
نگاهی نو به دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جوانان.
کسب و کارهای نوین
جوانان.
جوانان
پیش به سوی فتح قله‌های شکوفایی و اقتصادی در جوانان.
حالا در خلال صحبت‌هایی که با جناب آقای حسینی نژاد داریم در مورد سویچ پذیرندگی و بحث اقساط و اینجور چیزا خیلی صحبت کردیم، اما فراموش نشه که این شرکت دانش بنیان از ورود یعنی از خروج ارز از کشورمون جلوگیری کردن و دیگه به جای اینکه حالا این دستگاه‌های کارتخوان وارد کشورمون بشن خودشون تولید کردن. در مورد این هم توضیح بدید.
بله، ما آخرین در واقع گواهی دانش بنیانمون برای تولید کارتخوان هست. ما در ایران بین 700 هزار تا 1 میلیون پوز نیاز داریم که این در سالهای گذشته از طریق خارج از کشور تأمین می شده. الان هم دو تا شرکت هستن که دارن تولید می کنن در ایران. ما بنامون بر این هست که بخشی از بازار رو بتونیم جواب بدیم، چون به شدت نیاز هست. شما دائما این دستگاه ها باید بروز بشود.
درست.
هم از تکنولوژی های جدید استفاده بشه، هم به هر حال استهلاک وجود داره. بعد از 5 سال، بعد از 7 سال باید تعویض بشه. شبکه باید بروز نگهداری بشه که احتمال هکش، احتمال خرابیش و ایناش کمتر وجود داشته باشه. امیدوار هستیم که در آینده خیلی نزدیک، البته تولیدمون رو شروع کردیم ولی اسکیلش الان پایینه، ولی امیدواریم در آینده خیلی نزدیک با کمک‌هایی که از صندوق خواهیم گرفت این رو توسعه بدیم و افزایشش بدیم. من اگه اجازه بدین یه محصول دیگه هم هست من عرض بکنم که ما در شرکت به شبکه تبادل امتیاز در واقع کار کردیم که اسمش هست شتاک، شبکه تبادل امتیاز. شما جاهای مختلف، برندهای مختلف تشریف میارید، خرید میکنید، بهتون امتیاز میدن. اون امتیاز فقط تو اون فروشگاه قابل خرج کردن هست. خیلی از این برندها دوست دارن که این امتیازات جای دیگه هم مصرف کنن، یا حتی خود کسایی که مراجعه میکنن خریدار هستن دوست دارن بتونن جای دیگه این رو خرید کنن. ما هم نرم افزار در واقع باشگاه مشتریان و تولید امتیاز رو درست کردیم، هم شبکش رو داریم بنیان گذاری میکنیم که امتیازهای جاهای مختلف بتونه استفاده بشه و امیدواریم که این هم به زودی در واقع صدای خوبی ازش بشنویم.
انشاءالله، حتما همینطوره. خب خیلی کوتاه در عرض 10 ثانیه تا 20 ثانیه بگین نوع ارتباطتون با صندوق نوآوری و شکوفایی به چه صورت بوده؟
ما از اول که در واقع ورود کردیم با همین دوتا محصول در واقع سویچ پذیرندگی و سویچ صادرکنندگی ورود کردیم و خیلی کمکمون کردن توی صندوق و امیدواریم که همین ادامه هم داشته باشه.
انشاءالله. جناب آقای حسینی نژاد از شما بسیار سپاسگزارم، قبول زحمت کردین در برنامه نامه جوان آب همراه ما بودید. انشاءالله که همه اون اهدافی که و چشم‌اندازی که برای خودتون ترسیم کردین اتفاق بیفته به بهترین حالت و نحوش. از شما هم بعد با شما خدافظی بکنم. متشکرم، خدا نگهدار. اما از شما هم بسیار سپاسگزارم که ما را همراهی کردین. وقتتون خوش، خدا نگهدار.